سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP در نظر دارد که تا 2 ماه آینده به 16 میلیون افغان که نیاز ارشد به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. فلیپی گروپ مسئول ارتباطات عامه این برنامه جهانی ملل متحد در افغانستان دیروز جمعه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
This winter we can only support 7 million people until May.
در این زمستان ما تنها توانستیم 7 میلیون تن را حمایت کنیم. تا ماه می امسال ما در نظر داریم که به 16 میلیون نفر از لحاظ مواد غذایی، نجات دهنده عیاد، تغذیه و حمایت از زندگی رسیدگی کنیم. برای انجام این کار به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز عاجل داریم.
فلیپی گروپ افزود که آنها خوشبختانه در هفته گذشته کمک تازه را به دست آوردند که قسمت آن را برای قرضه پرداختند که به هدف فعالیت‌های سال گذشته گرفته بودند. او افزود که برنامه جهانی غذا سال گذشته در نتیجه کمبود مالی مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده‌ها را از کمک خود محروم کند. ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راندازی مجدد پروژه‌های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا استقبال کرده است. پاکستان دیروز جمعه اول مارچ در اعلامیه به تعهد کشورش در این مورد تاکید کرد. درخواست برای اثرگیری کار این پروژه از سوی قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان که به همراه افغانستان در این پروژه مشارکت دارند در ماه دسامبر پارسال صورت گرفت و تقریبا 2 هفته پیش به بانک جهانی ارائه شد. بانک جهانی در اعلامیه گفت که بر اساس یک استراتژی جدید کار عملی پروژه کاسا 1000 را آغاز خواهد کرد. اما بانک جهانی تاکید کرد که هزینه های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود. طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفتند، اما پیش از این از سازمان های بین المللی خواسته بودند تا تمام پروژه های ناتمام خود در افغانستان را تکمیل کنند. پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال می دهد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان از گشایش شورای آموزشی بین المللی امریکا برای افغانها خبر داد. کرن دیکر، شارژدفیر سفارت امریکا، دیروز جمعه اول مارچ در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت افتخار دارد که یک جا با 100 تن فارغان افغان به هدف گشایش برنامه جهانی امریکن کنسل برای افغانستان اشتراک می کند. او گفت که صدای فارغان افغان اهمیت دارد، زیرا افغان ها به دنبال تامین ارتباط، همکاری و مشارکتند. خانم دیکر درباره برنامه های این شورای آموزشی چیزی نگفت، اما تاکید کرد که امریکا برای کمک به افغان ها در ساختار یک آینده بهتر متحد است. خبرگزاری رویترز خبر داد که در حمله گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال بغداد یک سرباز عراقی کشته شده است. وزارت دفاع عراق دیروز جمعه اول ماه مارچ در اعلامیه گفت که انفجار بمب کنار سرک در نزدیکی گزمه نیروهای اردوی عراق 4 نفر دیگر را زخمی کرد. این وزارت گفته که این حمله در شهر تارمیا در 25 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در اعلامیه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ثابت عباسی، وزیر دفاع عراق، دستور تحقیقات در مورد این حمله را داده است. مقام‌ها در امریکا دیروز جمعه اول مارچ گفتند که امریکایی‌هایی که آزمایش کووید-19 آنها مثبت نشان می‌دهد، دیگر نیاز به 5 روز در قرنطینه ماندن را ندارند. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده قوانین قبلی خود در این زمینه را تغییر داده و اعلام کرد که افراد می‌توانند پس از دریافت نتیجه مثبت کووید-19 در صورتی که علائم بیماری خفیف باشد یا 1 روز سرماخوردگی داشته باشند، می توانند سر کار بروند یا به طور منظم به امور خود ادامه دهند. این تغییر در زمان رخ می دهد که کووید-19 دیگر تهدیدی برای سلامت عمومی مانند سابق نیست. کووید-19 در گذشته 30 عامل مرگ و میر در ایالات متحده بود، اما اکنون در جایگاه 10 قرار دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی. چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشد. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمردن نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از این که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، ده جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نماید. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چه مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه. در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنان هر عملی جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگی سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه، تعذیبی از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود ازنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مدار اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هست ما شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حقدری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است ما طبل مالجوی را خلاص کردیم دیگه. در همین در بخش HIV پروژیکت کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم. زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم دیگه. فعلا هم در حالت هجرا در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV هیتس سر کار دارم.
دکتر صاحب چیگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم همه را پرسان کردن خواهشات چه که چی میخوای شوی؟ می خودت با وجود که قدر چی نداشتی می گفتی که من دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به این داشتم که من قطع انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، می گفتم من روز شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او حتی من طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا رو صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نمی مردم که نمی مشکل داره مریض هستن، این نمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من میدین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی کنه اولادای خدا میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنن میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. ما شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. ما پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شم به این خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شم میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد او وقتا، من او رو میخریدم بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم انداختم، درس خواندم، معتب مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجا رفتن نتونستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم. فعلا درس خود، تحصیل خود، اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرت هایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتانستن، اما آرزویشان ماندن و به بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتانسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همین خواهش خود خودشان گفت میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو من شباهت مادر من دارم، میگه احساس نمیکنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. عقب حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برام، پانتون برام، لباس برام خریدن، مصرف لباسم، مصرف مصرف قرطاسی باب مکاتب، این همه درس تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدم که امروز از او یک فایده به دست میارم. حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادرها هستیم. خواره کلان معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست زنی رفت، اونا هم در خانه هستن. خوار دومم که هسته و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمی کنه. دیگه بخش خوار سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خوار چهارمم که هسته او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا به سر نوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشان در مصروف شغل آزاد هستن. یه در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود من تأثیر گذار هستم. من موبایل خود هم نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب 24 ساعت بر من زنگ میه و پرسان میکنن، حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و معنا میگیرم. به خاطر هزینه که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت‌ها. وقتی که می‌بینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه‌های پانتون‌ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ می‌ده؟ چی حس می‌کنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکرگزار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. میگه توش بو یک فکر به ذهن میه، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم، و از خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی تجربه شده بود، دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مانده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم، خدای خدا شکر گذار میشم، میگم ملای شکر که ما بی سر نوشت نماندم. اگه قسم من میموندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، ما خودکشی میکردم، چون ما علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم عاشق مسمک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان منعیس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما را جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاهی بود، یک در جریان کرونا، در جریان کووید-19 البته کرونا، یک مریض از شفاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجیریان کرونا رو بردن قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ برا گفتم یا لکفا شفاخانه کرونا آمدیم. خانم ما جواب دادن دیگه. خب خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگرخون بود این نفر، گپ زدن متا نمیتونست. شاید که سبا نفسش برای یا شو نفسش برای من یا اولادای من یا اینا کجا ببرم. خوامنو یزی، یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینمی دکتر است. خب من گفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه دراست میارن. ایره ها آوردن برازید، ماما تا گرفتیم دوایی که از نظر ما تهیه کرده بودیم به جریان کرونا، برازی خانم دادیم بیاستیم. توکل به خدا جان، شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است. توکل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدیس کردیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیلی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگرخون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد میوچت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه ما پرسو سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب بزور از امی خواب قیل کرده، ماج کرده، ماج کرده، ماج کرده. یعنی او هیچ وقت تو خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو بر من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا لایقتش دیدی و ما توانایی را پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز ایره هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای دو بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر می گرفتیم. امدن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموسو سعی کردم که چی گفت، کارگر پرسان کردم چی گفت. حالا جاندان دروازه گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا رو ده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ریش سفید دخترک دمی طفل است می آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زفت کدم می رفت طرف پایان پدر این بکم که از این کالایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا این طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان؟ سرمی بستر میز ماینه مان. تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکای طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سر عزیز تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود. تا هنوز برام مشکزنش بر ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین. از این بر ما بگوین که خدمات سی در افغانستان منعیس از که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات سی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما هم جاور ما و شما نه. در افغانستان اصلا خدمات سیهی یا عرضه خدمات سیهی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل، فکر کنین که به 100 فامیل، هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنن؟ 400 نفر فامیل است در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایجای 1020 نفر میشنیم، 1200 نفر، 1200 نفر، در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است، مراکز صحی نیست، تعداد دکترای زنانه به خصوص روز به روز کم شده، اکثرا متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنند، بنابرای که اولادایشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تحصیل گذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن در هر جای وظیفه کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شود؟ قابله از کجا پیدا شود؟ مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت سرطانه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترای زنانه را بیشتر بسازن، دکترای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم را بلند ببرن، راه های مواصلاتی است با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختریست. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنها، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنها را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به چهار ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برتان یک مثال زنده میتم خانم نگاه. خانم نگاه تقریبا یک سه ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلیدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علا پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همون گفته های مردم یا گفته های خودشان در ولایت، در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتکشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می دم. خوشویش ها می گفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می دم. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی، مشتکت از بین میره یا طفلت از بین میره، دیگه تو را نمی بریم. این را می برده پیشم دایی محل، و دایی محل خودش پرسیجرهای خود انجام می داده و جورستی جورستی گفته و خلاص و نمی تو نومه اشتک کرده در طفل بدن مادر رشد کرده. تا به هندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر می کردین که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوشه که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود. طفل به هندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خب طفل نجات داده نتانستیم، از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات نیمی صد فیصد در تمام جای افغانستان هست و فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین، تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم، کمپاینای خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفر را تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم، اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات با وجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم است که ما باید اینا کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان، که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم، عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، برای یک دکتر برای یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه، یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکزی مراجعه کنه. دیگه همین کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایی شام نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر به مساجد ادلایه میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پوره بگیره، خانمایتان که مثلا شما میبرین در اون جایتو نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از همراهیتان. با رادیو آزادی بمانید.
آشیانه بلبل خوش کن کسی نبود.